بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا ضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام است که ارزش سنجی یک انسان معیارش داشته های اون چیزی است که او به خوبی از اون برخوردار است. معرفتی که حاصل کرده است، مهارتی که به دست آورده است، اعمالی که از او سر می‌زند، بسته به ارزش این معرفت‌ها و مهارت‌ها و اعمال انسان رو باید ارزیابی کرد. بر چه علمی مسلط است و چه مقدار بر یک دانش تسلط داره، این مشخص میکند که مرتبه و مقام و ارزش این فرد چه حد است، چه فن و مهارتی داره و چه مقدار و چه مایه بر یک فنی مسلط است. این نشان می‌دهد که ارزش این فرد و این شخصیت چه مقدار است. ارزش آدمی به جسم او و به ظواهر او نیست، به معرفت اوست، به یافته‌ها و داشته‌های اوست. قیمت و کل امرئن ما یحسنو. بعد مرحوم سید رضی زیر این می‌نویسه که وحیل کلمت اللتی لا تصاب لها قیمه ولا توزن بها حکمه ولا تقرن الیها کلمه. می‌فرماد که همونطور که خود این کلام می‌گوید، اشخاص رو به داشته های اونها و کرده های اونها باید سنجید. این جمله امیرالمومنین هم هیچ نمیتوان برش قیمت نهاد. واقعا کسی نمیتواند قیمت گذاری کند این کلام بلند و عمیق رو، با هیچ حکمتی نمیتوان او رو سنجید و با هیچ کلمه دیگری نمیتوان اون رو برابر گذاشت. کلام فوق العاده با ارزش و بی‌نظیر است.
یادتون خیلی جالب بود، ولی به نظر میرسی که ازت میخواد بگه قیمت هر کسی اون چیزیست که دوست داره، نه اون یافته ها و داشته ها و اونها. گرچه به لازم برمیگرد اون نشون، ولی محبوب هر کسی هر چی هست قیمتش هم
بله، یعنی هر اون چیزی رو که کسی به خوبی از عهدش برمیاد، داره که رو از عهده برمیاد، یعنی فرد رو به توانایی هاش باید سنجید، چه توانایی داره، چه ظرفیتی داره، چه فعلیتی داره.
اندیشه ای اگه تو مثلا گل اندیشه میکنی، گلی اگر
مایه حسنو، یعنی کاری که ازش برمیاد مایه حسنو، به این بنا نیست که اونچه رو که خوب میداند مثلا میپسندد،
اونچه رو دوست دردقه داره. آقا دردقهش دنیاست، ارزشش همین.
بله.
دردقهش خداست، ارزشش همین.
بله، این هم جزی از اونه. به هر حال انسان به اونچه که چه از بینش ها، چه از منش ها، چه از کنش ها و چه از گرایش ها، از این چهار دسته برونداد وجودی انسان، هرچه رو داره او رو باید به او سنجید. چون بیشتر ممکنه تصور بشه که میگه ما یحسنو، یعنی هر اون چرا که او نیکو میدانه. یه وقت یه کسی یه امر ناچیزی رو نیکو میدانه، شیفته ی آن است، به اون باید سنجیدش. یه کسی این فقط نیست، ما یحسنو در واقع فراتر از اینه، که درست یه معناش و یه مرتبهش همین هست که چه چیزی رو خوبه، خوبه بعد چه چیزی رو میدونه او، یعنی با سنجش ها و ارزش سنجی های او خودش رو باید ارزش سنجی کنیم. این بخشی از قضیه است. از کنم که ما یه بحثی رو شروع کردیم به عنوان تقسیم حکم به فردی و اجتماعی، و تعریفی هم که ارائه کردیم هرچند ممکنه زمانی اگر این بحث توسعه پیدا کنه کسانی بیان و تعریف دقیق تری ارائه کنن، ولی اجمالا ما عرض کردیم که الحکم الجماعی هو عبارت عن مشیت الله تشریعی، چون حکم اجتماعی دینی رو داریم میگیم، عبارت عن مشیت الله التشریعیه التي لا يتيسر امتثالها عادتا الا بقيام جماعه بها بما هي جماعه او لا تتحقق غايتها كما هي الا به، یعنی الا بقيام الجماعه، كي اقامه الحكم الديني و عقد الاقامه، كما قال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول امر منکم، و موارد مثال هایی رو از مصداق در واقع حکم اجتماعی عرض کردیم، و که اقامت العدل و که رعایت العامه و که بعض مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و که الجهاد فی سبیل الله و که دفاع عن کیان الامه و بیضت الاسلام و که استصلاح شؤون العباد و استعمار امور البلاد. در مقابل هم حکم فردی رو اینجور تعریف کردیم، بر حکم فردی عبارتون عن مشیت الله تشریعت التي لا يتوقف امتصالها و حصول غایتها به اقدام الجماعه، و گفتیم این تقسیم از جمله تقسیمات مقام چهارم، یعنی مقام امتثال و تطبیق است، که در تعریف هم اشاره به همین نکته هست. و عرض کردیم که ما در قالب سه بخش و سه مبحث این مطلب رو تر خواهیم کرد، که اولیش تعریف و احیانا بیان اقسام، و از صورت که ملاک فردانیت و جمعانیت. دوم بحثی که میشه مطرح کرد این که آیا این که بگیم حکم مخاطبش، در واقع وقتی بگیم حکم اجتماعی، معنیش این است که مخاطب خطاب حکمی جامعه باشد، آیا این میشه، چگونه ممکن است قانونگذاری و شارع جامعه رو مخاطب قرار بدهد. جامعه چیه مگه؟ حسب بعضی از نظریه ها جامعه که وجود خارجی نداره. شما اگر میخواهید چیزی رو، کسی رو مورد خطاب قرار بدید، باید وجود خارجی هم داشته باشه. چیزی که نیست رو چگونه میشه بهش خطاب کرد؟ لذا اینکه چگونه میتواند خطاب به مجتمع تعلق بگیره، این بحث قابل تأملی است. چون که نسبت به بعضی از انواع حکم ها همین بحث مطرح بود که در خطاب مثلا تخییری یا خطاب کفایی با توجه به شناور بودن مخاطب، نامعلوم بودن مخاطب، نامعین بودن، چگونه صورت بپذیره. اینجا مشابه اونها این سوال جای تر داره که خطابات در احکام اجتماعی به چه چیزی تعلق میگیرد. فیمکن ان یقال بماذا تتعلق الخطابات فی الاحکام الاجتماعیه، فان الخطاب امر واقعی ينبغي ان يتوجه الى واقعی مثله، لا شک فی انه للافراد حقیقت تکوینیه تسوغ ان تتحمل الخطابات القانونیه. فرد خب یه موجود خارجی است، خب میشه بهش خطاب کرد. و ما بال المجتمع من هذه الجهه و هل له حقیقه و شخصنت واقعیه تتوجه الیه الاوامر و النواهی مکان الافراد، میشه آیا؟ برای اینکه این بحث روشن بشه ما نظاریم یه مبحثی رو که رنگ فلسفی غلیظ داره مطرح کنیم و اون ماهیت جامعه است، ماهیت اجتماع است و نسبت بین جامعه و فرد است. اصولا جامعه چیست، مجتمع چیست و چه نسبتی بین جامعه و فرد هست؟ آیا جامعه حقیقی است و فرد اعتباری است، یا فرد اعتباری است جامعه حقیقی است؟ آیا افراد وقتی کنار هم قرار میگیرند و یک جامعه را تشکیل میدهند اتفاق جدیدی میفته؟ آیا یک به تعبیر علامه کینونتی، یک وجودی پدید میاد؟ اینکه 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 1 میلیون، 100 میلیون نفر تجمعی میکنند، آیا این تجمع افزوده‌ای دارد غیر از این آحاد؟ آیا یک جامعه 1 میلیونی 1 میلیون نفر نفره؟ و یا اینکه وقتی این 1 میلیون نفر اگر پراکنده می بودند، هر کدوم در یه نقطه جهان بودند، همه افراد بودند، اما وقتی در چارچوب یه جامعه تجمع می کنند هرچند افرادند اما این تجمع افزوده‌ای دارد و یک کینونتی، یک بودنی، یک بودشی رو سبب میشه، یک ماهیت یا شبه ماهیتی به وجود میاد که سرشت و صفات و خصائل و خصوصیات خود رو خواهد داشت. یه چیزهایی اضافه بر اونچه که از افراد توقع میرفت به وجود میاد. آیا اینجوره؟ این در چه حدی است؟ آیا فرد اینجا از میان بر میخیزه؟ هویت فردی از بین میره وقتی یک فرد جزی از یک جامعه میشه، حزم و در نتیجه حذف میشود فرد؟ یا خیر، جامعه احیانا هویت خودش رو دارد، یا هویت ثانوی پدید میاد، یک کینونت ثانوی به وجود میاد، افراد هم به جای خود هستند. به هر حال در این بین چه اولا جامعه چه هویتی داره، آیا دارای حقیقت هست یا نیست؟ اگر نیست، یعنی اینکه عده کثیری از انسان‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، اینها درست مثل همون حال و زمانی هستند که در کنار هم نیستند، یا نه در کنار هم که قرار گرفتن اون افزوده چقدر است، چیست اون افزوده و تا چه حد است، فردای هویتش از میان برمیخیزه، از بین میره و یک هویت جمعی فقط بر جای میمونه. این بحث بسیار مهمی است و اساس اولا علم جامعه شناسی میتونه باشه. یعنی در جامعه شناسی اگر این مسئله حل نشه، بحث هم بنیاد پیدا نمی کنه. اگر این مسئله حل نشده باشد، جامعه شناسی معنی نداره. یعنی یه چند تا سوال بیشتر نمیمونه که جوابش هم روشن است. ولی اگر بخواهیم یک دانشی داشته باشیم در جامعه شناسی، بعد این مسئله رو حل کنیم، چون که موضوع اون دانش به وجود میاد. و فقط علم جامعه شناسی هم نیست، بلکه باید تعمیم داد، گفت که علوم اجتماعی در گرو آنند که ما این مسئله رو حل کرده باشیم. در حوزه فقه هم، همچنین اخلاق هم، اگر حتی در اداد علوم اجتماعی قلم داد نشوند، مسئله در گرو این موضوع است. چون به هر حال ما گرچه به عنوان یک بخشی و فصلی مبحث تقسیم حکم فردی و اجتماعی رو داریم طرح میکنیم، اما اگر چون چیزی مطرح هم نشود، خیلی روشنه که غرض حکم، حقوق، قانون بیشتر جامعه است، محط اون جامعه است و باید دید که این محط و این محل چیست و چه نسبتی با فرد داره. بسیاری از قوانین و گزارای حقوقی و فقهی در گرو تعیین شدن نسبت بین فرد و جامعه است، ولو اینکه این بحث هم نشده باشد، اما عملا در فقه، در حقوق، در اخلاق و حتی دیگر علوم اجتماعی، مثلا در علوم سیاسی همینطور، اونجاها ماهیت جامعه و نسبت فرد و جامعه، اصالت و اعتباری بودن یکی از این دو و یا یه وضعیت احیانا ثالثی بتوان فرض کرد، اینها باید روشن بشه تا بتوان در این مباحث ورود کرد. لذا یکی از بحث‌های بسیار پرچالش و پیچیده در روزگار ما بین متفکرین و روشنفکران همین بحث است. فناقول هنوک اسئلتون حامه حامه، قبلا هم شاید عرض کردیم که متعارف گفته می شود ولی غلطه. حامه به معنی مهم نیست، حامه به معنای حیوانات سمی، مار سمیه، نه مهم. ما الان دیگه گاهی عالمانه این کلمات غلط رو به دلیل شیاعش به کار میبریم، ولی زیباست، مهمه، درسته. هناک اسئلتون حامه هی معارک للآراء لدى المثقفین و المفکرین من العلماء اليوم في مساحة المجتمع و ساحة الثقافة و اطار التقنین ينبغي البحث والإجابة عنها بالإجمال كمبادئ لمبحثنا هذا قبل الإجابة عما مر عن الأسئلة.
استعمال الفاظ غلط مشهور
این در علال مبناست دیگه، ما هم دیگه بارا مرتکب میشیم دیگه،
متخصصیم بعدها چون سند میشیم یا آقای رشد رو
جزمان
کرده هم مجوز درست
میکنم. حامد خیلی شایه، همه عربا خودشون به کار میبرن. بعضی واژه‌ها هست که اهل ادب عرب مخالفن ولی خیلی جا افتاده، مثل همین حامه، مثل امهات. در قرآن هم در روایات هم امهات به کار رفته، ولی امهات جمع امهات میشه نه امهات، ولی به کار میره. اونجا احتمالا عمر و امه هم شاید خیلی قدیم در زبان عرب بوده که رایج شده، چون ادبای دقیق عرب میگن امهات غلطه، ولی خب در قرآن آمده، در روایات فراوان آمده و این هم تأیید این کلمه از هم این که نشون میده بسیار قدمت داره. کلمه حامه خیلی قدیمی نیست، ولی واژه حامه با امهات و امثال اون فرق میکنه، از جهت که کلمه حامه اصولا معنای مشخصی داره، همون که عرض کردم. بله نباید به کار برد. ما دیگه دیدیم خیلی به کار میبرن، حواس کردیم این دفعه یه بارم مرتکب خلاف بشیم دیگه. من سعی میکنم چه در فارسی چه در عربی واژه های غلط رو به کار نبرم. خب این سوال اینه که ای الامرین من الفردانیت و الجمعانیه متأصلون و حقیقی، آیا فرد اصیله و جامع اعتباریه؟ در واقع ما چون چند نفر دور هم جمع میشن اعتبار میکنیم، قرارداد میکنیم، یا بالاتر از این احیانا مختصری انتزاع میکنیم چیزی را که از اون به جامعه تعبیر میکنیم، و الا واقعیت خارجیه نیست، جامعه فاقد واقعیت خارجی است. و یا نه برعکس، فرد وقتی جزء جامعه میشود هویت میبازد و چیزی از او باقی نمیموند جز اون جزئیت در جامعه، اینکه بخشی از جامعه است و هضم جامعه میشه، در چه هضم میشود از واقع خارجی. کدام اصیلند، کدام اعتباریند؟ یا نه یه وضعیت بینابینی وجود داره. ایل امرین من الفردانیت و الجامعه متأصل و حقیقی، و ایهما غیر متأصل و غیر حقیقی. و به عبارت اخرى، هل الانسان هو موجود اجتماعی به طبع و تکوین؟ یه نظری میگه که انسان موجود اجتماعی، اجتماعی و طبع است، یا به تعبیر رایجتر احیانا مدنی به طبع است. انسان اینجوری، فارابی، ارسطو، بسیاری از حکمای گذشته ما اینجور تعبیر میکنن، و شبیه به نسبتی که زن و مرد، رجل و مرعه با هم دارن، که اصلا در خلقت خدامتار اینجور خلق کرده زن و مرد رو خدامتار، به لحاظ فیزیکی هم و فیزیولوژیک هم و روانی هم اینجور خلق کرده، که پیداست در خلقت اینجور تعبیه شده است اینا باید با هم زندگی کنن و نهادی به نام خانواده رو تشکیل بدن. این ترکیب یک ترکیب حقیقی قلمداد میشه، یعنی مبنای حقیقی دارد. این جور جامعه هم یا نه نظیر فرض بفرمید که یک مش وجودات مفرده جدای از همه که انباشته شدند، اینکه شما مثلا هزار قطعه سنگ رو بغل هم میگذارید و البته اسم روش میگذارید، میگید مثلا تپه، این چیزی در وجود او تغییر ایجاد نمی کنه در اون آحاد و اون اجزا اینجوره. یا اینکه احیانا مثل قطعات مثلا یک دستگاه، یک ماشینه، ولو اینکه اجزای مختلفی هستن ولی جفت و جور که میشن که راه هم قرار میگیرن، یک نسبتی به هم دیگه برقرار میکنن، هر کدوم در قیاس و نسبت به دیگری یک کارکرد خاصی دارد، وقتی با هم جمع میشود اون کارکردها روی هم رفته یک کارکرد جمعی رو پدید میاره. به این ترتیب کدوم ایناست؟ و اگر انسان اجتماعیه، این اجتماعیتش به طبع و تکوین یا نه به جبر و تدبیر؟ یه وقت میگید آقا بشر کمالش در زیست جمعی است، طبعش کشش دارد به زیست جمعی، فطری علاقمند است که جمعی زندگی کنه. یه وقت اینجوره. یه وقت بخیر میگید که این نیست که طبعا کشش داره، لو خلیه و طبعه دوستاش خودش بره توی جزیره راحت باشه برای خودش، ولی میبینه نیاز داره، از او یه کاری برمیاد انجام میده که نیاز دیگری رو مرتفع میکنه، از دیگری یک کاری برمیاد که نیاز این رو مرتفع میکنه، این دو باز کارایی دارن، یه شغلی بلدن، یه مهارتی دارن که نیاز سومی رو مرتفع میکنه، و همینطور همه آحاد وقتی کنار هم هستن نیازهای همدیگر رو مرتفع میکنن، و در چه جبر نیاز اونها رو کنار هم اجتماعی هن، ولی اجتماعیشون طبیعی نیست، جبریست، مصلحتیست، تدبیریه نه تکوینی. این است. خب اون نظر اول نظر معروفه و امثال ارسطو و فارابی و بسیاری از حکمای قدیم ما همین نظر دارن و از اون به مدنی و تب بودن انسان تعبیر میکنن. و دیگرانی هستن که چون این احیانا معتقد نیستن به مراتب، البته با تفاوتهایی، و از جمله مرحوم علامه طباطبایی نظریه‌ای داره که با اصلاح اون نظریه، اون رو هم به اصطلاح به عنوان نظری مختار برخواهیم گزید، این که یک امر بینابینیست، نه اینکه بگیم آحاد وقتی کنار هم جمع میشوند با اون حالی که از هم دور و در سراسر جهان پراکندن هیچ تفاوت نمی کنند یا هیچ کشش درونی وجود نداره، و از اون برم آنچنان نیست که بگیم اینها در هم ادغام میشوند آنچنان که هویت فردی در این میان از بین می رود. این چنین نیست. درستش این است که ببینیم چه وضعیت های مفروض است، که البته این مفروضات و وجوهاتی که عرض می کنیم نوعا قائل هم داره. یک فرض این است که بگیم ترکیب جامعه یک ترکیب اعتباری محض، مثل همین انبوه سنگ های قطعات سنگی که یه جا جمع شدن، هرچه که هست اینا سنگ های هستند که کنار هم قرار گرفتن، کل حجر فی جنب الانسان، کل حجر فی جنب الحجر، کنار هم قرار گرفتن، اتفاقی نیفتاده. اینا به لحاظ حالت قرار گرفتن میتونستن پراکنده باشن، حالا به صورت دیگری قرار گرفتن، هیچ چیزی رخ نداده این وسط که بگیم یکی یکی اینها هویتشون از دست دادن یا با کنار دیگری قرار گرفتن یک کارکرد جدید پیدا کردن. اینجوری نیست. کان و ترکیب مجتمع اعتباری محلا من دون ای حظ و حست من وجود خارجی، این تجمعی وجود خارجی نداره، یه چیزی نیست که بگیم لجورش بدیم، بگیم قابل ادراک است در بیرون. فانه ما لم توجد لشیء وحده لا یوجد له وجود، و در نتیجه وجود خارجی نداره، چون وحدت واقعی نداره وجود خارجی هم نخواهد داشت. که اجتماع مجموعه من الکتب التي تحصل من ترکیب هذه اعتباری شیون یسمى بمکتبه، کتابا 10000 کتاب یه جوری کنار هم تو قفسه قرار میگیرن، اسم واحد پیدا میکنه، میگن اینجا کتابخونه است، اینجا کتابخونه است، خیال میکنی که یک وجود خارجی واقعی اینجا به نام کتابخونه وجود داره. نه، چیزی نیست جز این کتاب ها کنار هم قرار گرفتن. اگر این کتاب ها مثلا در یه سالن خیلی بزرگ چند هزار متری قرار میگرفتن، فاصله هر کتاب به کتاب دیگه میشد 2 متر، دیگه نمیگفتن کتابخونه. همین، چیز دیگه جز این نیست. این یه فرض. کدوم؟ بله، چرا؟ چرا این هم از همون رو از کردیم؟ بله، چرا؟ از ساعت که دوم فرض این است که اینطور نیست که بگیم هیچ واقع خارجی نیست، و اصلا فرض و اعتبار محض. نه خیر، بلکه یه واقع خارجی وجود داره که ما این عنصر جمعی را، این هویت جمعی را از او انتزاع میکنیم، یه منشأ انتزاعی در خارج داره، اعتباری محض نیست که شما بگید که هیچ چیزی در خارج نیست. بله، خودش اگر در خارج وجود خارجی نداره، مثل مثلا فوقانیت و تحتانیت، اما یه فوقی و تحتی هست که ما از او انتزاع میکنیم، اونجا سقف بالاست و از این بالا بودن ما فوقانیت رو انتزاع میکنیم، کف هم پایینه که تحتانیت رو از او انتزاع میکنیم. خود تحتانیت و فوقانیت یه واقعیت خارجی نیستن، یه وجود خارجی ندارن، اما به اعتبار یک واقع خارجی دیگر ما این به اصطلاح واقعیت ساختگی رو و فرضی رو انتزاع میکنیم، مثل اون قبلی وهمی نیست، یه منشأ واقعی داره. قبلی تپه یه امر وهمی بود، واقعی نبود، اما اینجا نه، امر وهمی مطلق نیست، بلکه یک خارجی وجود داره که ما از خارجی نداریم انتزاع میکنیم. یه وقت بگیم جامعه چون این چیزیست، کون و ترکیبی انتزاعی ان ولیکن یوجد له منشأ انتزاع فی الخارج که اجتماع مجموعت من الالیات و القطعات المکانیکیه التي تحصل من ترکیبها مکینه خاصه. مثلا یه ماشین درست میشه، درسته که اینا هر کدوم یه وجود خارجی مشخصی دارن، اما این که کنار هم قرار گرفتن و یه کار کرده مشترک پیدا کردن، یه مطلب واقعی خارجی است. وقت اسم این حالت رو و وضعیتمون جدید رو که با ترکیب به وجود اومده میذاریم ماشین مکینه. این همبازی فرضی، بگیم جامعه اینجوریه، درسته آحاد و افرادن، ولی خب اینکه کنار هم قرار گرفته، اینکه میگیم جامعه، این به خاطر یه چفت و بندی است که مثل اجزای یک ماشین این افراد با هم دیگه پیدا کردن و یه اسم جدید ظهور کرده، پیدا شد به اسم جامعه. آنچنان نیست که هیچ گونه منشأ و به اصطلاح پشت به اصطلاح صحنه خارجی نداشته باشه. اینو میفهمید سوال رو جواب بدیم که نیازمندیم در همین حد مبنای اون سوال رو لحاظ فلسفی مشخص کنیم. اون سوال اینه که آیا می شود که خطاب متوجه جامعه بشه؟ جامعه چیه که بتونه محط و محل خطاب قرار بگیره؟ خب اینو اگر جواب این مقدار میخوایم وارد بحث وسیع بشیم، کار ما نیست، این مقدار باید جواب بدیم که آیا جامعه فل جمله یه حقیقت خارجیه داره، حظی و بهره از وجود خارجی داره که بتواند مخاطب قرار بگیرد؟ اگه نداره چگونه میشه توجیه کرد که مخاطب بتونه واقع بشه؟ همین مقدار میخوایم بحث کنیم. اینجور بحثای روانشناختی، جامعه شناختی، اینا محل بحث ما نیست. بله، خب این آراء و مکاتب وجود داره، ما میخواییم فقط همین پاسخ بدیم و در چه فقط باید تحلیل کنیم که ماهیت جامعه چیست و نسبت اون به فرد کدام هست. همین
راجب همین قضیه بحثی پیش میاد که فرهنگ با تمدن آیا فرق داره؟
خب این آخه به بحث ما ربطه نداره. اینا ربطه به بحث ما نداره، ما به موقعش و به جاش هم این بحثا رو کردیم. من 2 سال در واقع فلسفه فرهنگ بحث کردم و به صورت یک دانش فلسفه فرهنگ اسلامی رو در واقع تأسیس تدوین کردیم، به جای خودش بحث کردیم. بیا راجع به نسبت فرهنگ و تمدن همینطور بحث مفصلی من داشتم که مبنای یک رساله شد و الان هم همین هفته گذاشتم دفاع شده اون عرایز ما برای به جای خود، ولی رفتی به این مبحث ما نداره. اگر فردا ما بخوایم مثلا فقه الحضاره بحث کنیم، اونجا باید بگه ما هزاره و تمدن چی هست، ولی الان که بحث ما نیست، اینجا فقه الاجتماع رو میخواییم. فقه الاجتماع هم نیست، حکم اجتماعی محل بحث ماست، حتی فقه الاجتماع هم نیست، ولی خب روزی کسی بخواد فقه الاجتماع بحث کنه قهران باید همین بحث رو مطرح بکن. به هر حال ما نمیخواییم وسیع وارد چیم، در حد من قصدم هست یه جلسه اگر بحث امروز پیش بره در یک حد یه جلسه بحث کنیم و رد شیم. اینا خارج از بحث ماست دیگه، من در حدی که
همه داره نیاز ما نه اون مسئله، که ما بالاخره خطابات شارع به افراد میخوره یا اجتماع یا روح جمعی یه چیزی هست.
خب ما موضعمون الان اعلام میکنم، من دارم پنج احتمال رو عرض میکنم و بعد میگم نظر مختار ما کدومه. در اینجا از معاصرین خوشبختانه مرحوم علامه اولا بحث خوب و قوی کرده در المیزان و جاهای دیگه، بعدش شهید مطهری به دنبال ایشون و تقریبا عمدتاً در تأیید ایشون بحث کرده، بعدش آیت الله مصباح در نقد و رد شهید مطهری بحث کرده و همزمان شهید صدر هم بحث خوبی تو این زمینه داره که شنیدیم ایشون گفته که من در کنار اقتصادونا مجتمعونا هم، یعنی جامعه ما، اقتصاد ما و جامعه ما، جامعه از دیدگاه ما، مجتمعونا هم نوشتم یا میخواهم بنویسم، که معلوم نشد آیا نوشته بوده که احیانا در این حمله ها از بین رفته یا میخواسته بنویسه. یکی از شاگردایشون یک کتابی نوشت به عنوان مجتمعونا. در هر حال این چهار بزرگوار از فلاسفه معاصر مسلمان و از علمای شیعه بحث نسبتا خوبی هم انجام دادن و آراء آیت الله مصباح نسبت به سه بزرگوار دیگر متفاوته، سه نفر کمابیش موازهشون به هم نزدیک، گرچه این هم نیست و تفاوت هایی هست ولی به هر حال نزدیک. خب قول وجه سوم که میتوان مطرح کرد این که بگیم که نه این که این اعتباری محض باشد و نه حتی در حد انتزاعی باشد و نه از اون سو که بگیم یک در واقع حقیقت خارجیه‌ای به وجود می آید انسان که فردیت از میان بر می خیزه و از بین میره، بلکه چیزی بینابینیست. به تعبیر دیگری ترکیب نه اعتباری محض است نه حقیقی صرف است، بلکه باید یه چیز بینابین و نسبی، یک ترکیب نسبی رو باید فرض کرد و اون این است که نه فرد فردانیتش از بین میره وقتی اجتماع پدید میاد، نه جامعه یک ترکیب حقیقی رو ایجاد میکنه، حتی نظیر مثلا ترکیب بین زن و مرد و یک تشکیل یک نهاد خانواده، بلی یک امری بینابین است، هم فرد در فردانیتش به جای خود باقی است اما وقتی در جمع قرار میگیرد یک تأثیراتی از جمع میگیره، از آحاد عضو اون جمع، اون جامعه و از کلیت اون جامعه، چنان که از بسیاری از عوامل دیگر هم انسان تأثیر میپذیره و به این ترتیب هویت شکل میگیره. این در واقع واقعیتیست، همین است که فرد در جمع یک هویت دیگری پیدا می کنند اما نه اینکه فردانیتش محو می شود. از اون طرف هم بله جمع برای خودش خصوصیت و خاصیتی داره، خصوصیت و خاصیت های ویژه خودش رو دارد و این رو ما از آیات و روایات هم می تونیم استفاده کنیم، اما نه در اون حد که بگیم هویت جمعی می شود اصل و هویت فردی احیانا می شود فرع، حتی نه تنها هویت فردی در این میان از بین نمی رود حتی فرع هم نیست، چرا که گاهی هویت فردی خودش رو بر هویت جمعی تحمیل می کنه، یک مرتبه یه نفر از یه جامعه بر می خیزه اون جامعه رو دیگرگون می کنه، یه جامعه چند ده چند صد میلیونی رو یه نفر تغییر ایجاد میکنه درش. این نشون میده که فرد هویتش از بین نرفته. پس بنابراین ما ناچاریم به هویت‌های چندگانه به تعبیری قائل بشویم. هویت فردی که در واقع همونیست که از فطرت و طبیعت انسان برمیخیزد، مقتضای توأمان فطرت و هویت است. به تعبیر دیگری باید گفت که بشر یک شخصیتی داره که اون حقیقت متعالیش منشأ اونه و در پس آنه و اون حقیقت فطری انسان. ولیکن چون بشر دارای علاوه بر فطرت طبیعت نیز هست، توامن اینها باز یک شخصیت دیگری را به وجود می آورند که از اون ما اینجا را پیشنهاد دادیم به تعبیر در واقع هویت فردی تعبیر کنیم. از شخص سنن اولین رو بگیم شخصیت خودی او، خودی فطرانی او. دومی رو بگیم شخصیت یا شخصنه مرکب او از فطرت و طبیعت. ولی علاوه بر این در محیط هایی که دوائر تو در توی هویت سازی که انسان قرار میگیره، هویت های گوناگون درش شکل میگیره. یک انسان از اون جهت که از یک قبیله است، از یک قوم است، یه هویت قومی داره. این هویت قومی اختصاصاً مال اون است و افراد دیگری یا جمع‌های دیگری که متعلق به این هویت قومی نیستن از این جهت با اینا متفاوتن، یه هویت قومی دیگری دارن. مردم لور یه هویتی برای خودشون دارن، غیر از مردم گیلک، غیر از مردم فرض کنید که کرد، غیر از مردم بلوچ، یه هویت های قومی هم وجود داره. در این حال در کنار این سایر عوامل هویت ساز، حالا قومیت یکی از عوامل هویت سازه، چون که فطرت هم یکی از عوامل بود، می تواند احیانا اقلیم شرایط بوم نگارانه هویت ساز باشه. یک کسی در یک شرایط بومی و اقلیمی زندگی کنه، دیگری یک شرایط اقلیمی دیگری، روی چهرش تأثیر میذاره، روی اندام، روی لهجهش، روی حرکاتش، روی عاداتش، روی گرایشهاش، روی حساسیتها و احساساتش، محیطها تأثیر میذاره. کسی که در کویر زیسته، آنی که در منطقه سرسبزی زیسته، اینها روی هویت آدمی تأثیر میذارن. مذهب باز عامل بسیار تعیین کننده دیگری است که هویت ساز است، باز هویت مذهبی انسان پیدا میکنه. ملیت باز عامل دیگری است که هویت ساز است. حتی جغرافیا در مقیاس مثلا فرض کنید که اقلیمی و قاره‌ای تأثیر خاص خودش رو دارد. مردم آسیا اوصاف و احوال و خصائل و صفات و سرشت قاره‌ای خودشون رو دارن، مردم آفریقا صفات و سرشت قاره‌ای خودشون رو دارن، مردم اروپا صفات و سرشت قاره‌ای خودشون رو دارن. تاریخ، فرهنگ، اینا همه عواملی هستن که شخصیت سازن. و عوامل جهانی امروز طی این قرون اخیر برخلاف گذشته بشر، عاملهای جهانی شخصیت ساز و هویت سازن. اینا همه هویت‌های گوناگون رو برای انسان می‌سازن که مجموعه اینها رو من می‌خوام عرض بکنم، این احتمالاً معادل همون چیزی که قرآن از اون به شاکله تعبیر می‌کنه، کلون یعمل علی شاکلته. شاکله غیر از طبیعت است، شاکله غیر از فطرت است و فطرت و طبیعت، فطرت خدادادی است. شاکله آن چیزی که شکل می‌گیره بعداً، فطرت آدمی بعداً به وجود نمیاد، شکل نمیگیره. آفرینشیست نحوی خلقت آدمی، فطره الفطره فطرتو فطرتن یعنی خلقتو خلقتن جلستو جلستن، طرز خاصی از خلقت. فطرت یعنی طرز خاصی از خلقت، وزن جلسه، جلستو جلستن یعنی نشستم یه جوری نشستن، طرز خاصی نشستن. الفطره وزن یعنی طرز خاصی از خلقت که خصوصیتش در بی‌پیشینگیشه. فطرت در واقع بی پیشین است. ابن عباس میگه ما نمیفهمیدیم فطرت یعنی چه. بعد یک کسی آمد پیش من از بومی ها شکایت که آقا انی فطرتها، دعوا داشتن سر چاه، این گفت انی فطرتها، من فهمیدم یعنی از اول از صفر من اینو ایجاد کردم، این چاه پس مال منه. و فهمیدم یعنی در این کلمه فطرت به زبان بومی، لغت عرب بومی که پاکه و کمتر آغشته به عوامل تغییر دهنده معناست، این یعنی یک رفتار و عمل پیشینه و در فطرت بی پیشینگی تعبیه شده در با این ماده در واقع. اون به جای خود ولی شاکله چیزیه که شکل میکنه. به نتیجه من میخوام عرض بکنم ما میتونیم بگیم که یه انسان یه شخصیت داره، خودی، خودی فطرانی، یک در واقع هویتی دارد که از رو به شخصنه تعبیر میکنم من، یعنی یه تعینی که پدید میاد با ترکیب فطرت و طبیعت، و یک هویت که همون شاکل است و شاکله احاد با هم دیگه تفاوت میکنه. ولی که هویت های گوناگونی بفرمید، خورده هویت هایی در درون این شاکله جای میگیرن. با این توضیح میتونیم بگیم که در واقع فرد هم فرد است هم در جمع جایگاه داره. در واقع فرد به مثابه شخصیت خودش خودش است، با هیچ کی قابل مقایسه نیست. به مثابه شخصنه که تعبیر کردیم اون لایه لحاظ فطرت و طبیعت به صورت مدخم، اونم باز خودش خودش است. اما از اینجا که عبور میکنه میره تو جامعه، اون هویت جمعی شکل میگیره که از اون به شکل تعبیر میکنیم، با دیگران اشتراکاتی دارد و در مجموع جامعه برایند شاکله هست. شاکلت و شاکلات در واقع ازم تمام میشه، برایند شاکله هست. یعنی جامعه عبارت است از شاکلهی که از شاکله های از انباشت شاکله ها به وجود میآیند. بنده این نظر رو طرح میکنم، البته این کاملا متأثر از فرمایش علامه طباطبایی و شهید مطهری و بعضی دیگر از بزرگان احیانا هست، ولی خب به طرزی که من دارم تقریر میکنم یه تفاوتهایی بین عرایز من و عرایز این بزرگان هست. متنی که ما طرح کردیم اینه: و ثالثا فرض سوم کان و ترکیبه نسبیا به معنی ان تکون لکل من الفرد و المجتمع حقیقه و حیات حقیقت و حیات علاهده و نشاطات مستقله به نسبه الى غیره. بله، هر فردی در قیاس با مجتمع خصوصیاتی داره، هضم و حذف نشده در جمع. مجتمع هم برای خودش برای کارکردهایی داره غیر از اون کارکردی که یک فرد دارن و نسبت به هم دیگه تفاوتهایی دارن و هیچ یک در دیگری مطلقا محو نمیشود. ولیکن لیسه یستلزم استقلال کل من هما عن غیرهی نفی سلطهی به زمیله و تأثیرهی علی و تأثیرهی انه ترن. ولی اینجوری نیست که حالا که اینا با هم یه نسبتی خاص پیدا میکنن و جامعه یک حیات و حقیقتی دارد، نشاط و به اصطلاح زیستی دارد، زندگی دارد، این مثلا باعث شود که فرد در این میان گم بشه. نه خیر، اینجوری نیست. فکر نهوناکه وحدتون متضمنتون لل کسره و کسرتون متضمنتون لل وحده فیکونو لکن شخصن شخصیتون و شخصنه تخصان به. یه شخصیتی دارد و شخصنهی دارد که مخصوص این فردن. هر فرد اینجوری دارد این رو. و فل هین این نفسه در همین زمان هم لهو شاکلتون مرکبتون تکونت تحت ضغن دافعات مختلفه، تحت تأثیر محرک های گوناگونی یه هویت دیگری شکل گرفته به عنوان جامعه. و یا لا تعد و لا تحصا جدا، اون عواملی که شاکله اجتماع رو پدید می آورند بیشمارند. و من اهمها شاکلات اشخاص الاخرین من افراد مجتمعه. بله، از مهمترین عواملی که در شکل گیری شاکله افراد عضو جامعه مؤثرند، شاکله های افراد جانبی هستند، دیگران بر او اثر میگذارند و شاکله او رو پدید می آورند. کما ان الاشخاص الاخرین تتاثر عنه كذلك، دیگران هم از او تاثیر میپذیرند. فیکون المجتمع متشکلن ان شاکلات افراده و هو یعد شاکلت شاکلات فی الحقیقه فعلا هادا لکل من الافراد هویات شتا مطبقه لایه لایه است تشکل شاکلته که اون به اصطلاح شاکلات جزئی در واقع به اون مجتمع از این شاکلات جزئی افراد صورت میبنده و هو یعد شاکلت شاکلات فلحقیقه و علا هادا لکل من الافراد هویات شتا هویات ملی قومی مذهبی بومی امثال اینها رو داره ولی اینا لایه لایه هستن دوائری هستن که یکی بازتر یکی از اون دیگری بازتر و همینطور تو در تو همدیگر رو در بر گرفتن و مجموعه شون شاکله رو به وجود می آورن جامعه میشون شاکله شاکله جمعی درس و یعد و یعد و وجود و تانوی فی الحقیقه فهناکل و کل شخص سلاس هویات به وصف آمد به طور کلی ما داریم اسم سه هویات و الا از کردیم که شاکله از هویات خرد هویت های بسیاری صورت میبنده یک ماه و مرآت و فطرته یعنی اون شخصیت آفرینشی متعالی انسان برین انسان ماه و مقتضا فطرته و طبیعت فطرتی و طبیعتی معن اینا باز یک لایه است صرفا شخصیت و وجود متعالی منظور نیست بلکه وجود در واقع فطری و طبیعی و روحی و جسمانیش منظور است و مرحله در مرحله سوم ما هو محصل فطرته و طبیعته و بیئته و ثقافیت الرب اون که حاصل و برایند فطرت و طبیعت و محیط زیست بوم فرهنگی اجتماعی تاریخی و سایر عواملی است که همگی یه جا جمع شده باشن ولا جناح ان نسمی الاولا به شخصیه و ثانیه به شخصنه و ثالثه به شاکله این هم به صلاح یه نظر نظر چهارم و پنجم رو انشاءالله بعد تبیین کنیم و شواهد و مستندات و قرآنی و لگاهش و سلام و